و جالب اینجاست که همین حالا به شدت این مسئله مطرحه که آیا این همه افشاگری ها و گفتگوها باعث شده که عربستان کوتاه بیاد تا این لحظه نشون بده که نه، هرچه زمان میگذره در کشورهای اروپایی بیشتر و در آمریکا مخصوصا در این یک دو هفته اخیر این مسئله هر روز بیشتر مطرح میشه که چرا ما در 11 سپتامبر 2001 وقتی اون اتفاق با ساختمان‌های دوقلو در نیویورک سیتی افتاد و اون حادثه 11 سپتامبر روی داد، چرا ما به جای اینکه به عربستان حمله کنیم چرا به عراق حمله کردیم؟
بله،
مگر نه اینکه دیدیم که عملاً از 18 نفرشون 10 تاشون از اونجا بودن؟ مگر دستگاه اطلاعاتی مرتب گزارش دادن که اون موقع سلمان ولیعهد دوم هنوزم اون موقع ولیعهد مشخصا نبود، شاید هم بود، اون مشخصا در این کمک ها دخالت داشته، رابطه داشته با بن لادن و القاعده. چطور شد که ما به جای اینکه خشممون سر اونها بریزیم رفتیم به سر کشور ریختیم که نه فقط کوچکترین ارتباطی با این جماعت نداشت، بلکه خودش یه طرف مقابل اینها بود که و مخالف و دشمن این گروه بود. الان این بحث هی داره بالا میگیره. عربستان که اشاره کردن سومین بودجه نظامی جهان رو داره، امروز از بزرگترین مدافعان و کمک کننده های داعشه و این یکی از اعضای مهم این ائتلافه.
بله.
در روز پیش پارلمان انگلیس بعد از کلی بحث رأی به دخالت در سوریه داد. دیوید کامرون که از مدت ها پیش بر این کار کمپین کرده و چند بار شکست خورده بود، این بار گویا با مذاکرات پشت پرده قبل از رأی گیری که کرده بودن خیالش کاملا راحت بود، نیروی هوایی انگلیس رو کاملا آماده کرده بود که به فاصله چند ساعت بعد از تصویب این لایحه اونها حمله شد آغاز کردن. جالب اینجاست که در وقتی که این اتفاق داشت میافتاد، رأی گیری شد، خبرنگارها که با نخست وزیر انگلیس حرف میزدن اصرار داشت که بگه بله این تصویب شد، ولی ما میدونیم که عملیات نظامی تنها راه حل این مشکل نیست. درست همون زمان وقتی که این خبرها رو تماشا میکردم، فرصت کردم به خبر اون روز واشنگتن پست نگاه بکنم، دیدم حتی واشنگتن پست سخنگوی جناح روشنفکر کورپوریشنیست در آمریکا اون هم اومده توضیحی که داره میده و تحلیلی که میکنه این هست که این عمل تصویب حمله به سوریه در پارلمان انگلیس اتفاق نظامی خاصی رو باعث نخواهد شد، جنبه نظامی خاصی نداره ولی اهمیت سیاسی داره. البته اون میگه اهمیت سیاسی داره فقط. دولت انگلیس از این که در این ائتلاف کنار آمریکا نباشه احساس کسکی میکرد.
بله.
میخواست حتما کنار آمریکا باشه، مبادا اعتبار اهمیت اون استعمار پیر کم بشه. ولی مسئله نه فقط این نیست. وقتی میخوندم میشنیدم که 137 نفر از اعضای حزب کارگر هم علی‌رغم مخالفت شدید رهبرشون جرمی کوربین رأی مثبت دادن، به اختیار یاد دموکرات‌های آبی کنگره آمریکا افتادم. در آمریکا تعدادی نمیدونم این روزا 50-60 نفر یا کم و بیش دموکرات هستن که اینها معمولا در رأی‌گیری هایی که به ویژه مربوط به اسلحه و پنتاگون افزایش بودجه و حمله به جای هست، معمولا در مسیر جمهوری خواه رای میدن. این هم یه دموکرات های آبی.
بله.
اینا ارتباطاتی با کمپانی های اسلحه سازی دارن یا کمپانی اسلحه سازی در ایالتشون کارخونه داره، مواظبن که اون کارخونه رونق داشته باشه، بیشتر بمب بسازه، بیشتر هواپیما بسازه، موشک بسازه که تعداد بیشتری افراد شاغل به کار بشن، همون رعایتی که فرانسوا اولاند در فرانسه میکنه وقتی با عربستان معامله اسلحه میکنه چند میلیارد دلار، نگران اشتغالزایی در کشورش هست که تعدادی از بیکارا سر کار برن. برحال عمل انسانیست دیگه، باید مشغول به کار بشن، خانوادهشون دفاع پیدا بکنن
و پول خونی
برسن. بله، حالا پول خونه یا پول چیز دیگه است، اهمیت ثانویه داره، مسئله مهمی نیست.
بله،
حالا خود چند تا آدمی که فقط رقم هستن چه اشکالی داره؟ خب اتفاقا وقتی به این مسائل فکر میکردم، یاد گفته های برژینسکی افتادم و همینطور اخیراً شاید بعضی از شنوندگان شنیده باشند، سناتور تد کروز که نامزد ریاست جمهوری آمریکاست و اخیراً ریتینگش اومده بالا و تعداد در نظرخواهی ها مثبتش بالاتر شده، اون میگه که ما نباید نگران تلفات غیر نظامی ها بشید، باید هم به رو بکنیم. برژینسکی وقتی که خبرنگار فرانسوی ازش میپرسه که تو قبول داری که شما مجاهد ساختید قبل از اینکه شوروی در افغانستان دخالت بکنیم، که بله دردیم و ما فکر میکردیم که این کارو میکنیم که ویتنام برای روسا میسازیم، که به کارت پرزیدنت هم نوشتم که حالا وقتشه که اینا بیان ما بشینیم و تماشا بکنیم ویتنام روسا رو. و وقتی خبرنگار این تأیید رو از اون میگیره، ازش میپرسه که حالا هیچ متاسف نیستی که این همه آدم در افغانستان کشته شدن؟ برژینسکی میگه که خودم یکی مهمتره، پیروزی در جنگ سرد یا نگران یه بانچ به اصطلاح فرانسوی یه مشت
بله
آدم در افغ کشته شدن، یه مشت آدم در اونجا، کدوم یک مهمتره؟ راست بگاره ذهنیت همینه، یه مشت کشت نمیشن. ولی به هر حال بدهی در این کشورهای زیادی متمده اینجا به آب نو میرسن، خانواده هاشون سر جاش میمونه، طلاق نمیگیرن، بچه هاشون مدرسه هاشون میره، بهداشتشون سر جاشه، رفاهشون راحتیشون
یه گروهی دارن.
بعد به هر حال اون 137 نفر که رأی مثبت دادن، با خودم گفتگو داشتم که من که نمیتونم بگم که وقتی تونه بلهی رو از حزب کارگر بیرون کردن همه اعضای حزب ازش بریدن، حتما عمل کرش هم پالکیهاش هم باندیهاش در پارلمان انگلیس هستن. تونه بلهی که این روزا یکی از دلالان همون کنتراکت هایی که گفتم در رابطه با اطلاعات امنیت بسته میشه یا فروش اسلحه، حضور جدی داره، میلیون ها دلار از زمانی که از نخست وزیری بیرونش کردن به دست آورده. از آمریکای لاتین تا آسیا تا مغولستان این آدم حضور جدی در این معاملات داره. و الان همین افراد هم فکر این آدم میتونه در پارلمان انگلیس باشه و این رأی رو بده. آیا واقعا صرفا به خاطر این بوده که عیب ما کنار آمریکا نباشیم؟ نه، مسئله خیلی عمیق‌تر و فراتر از این ها. کمپانی های اسلحه سازی، اولیگارشی های بزرگی که میلیاردها دلار درآمد دارن، اینها پشت این قضیه هستن. چطور میشه اگر یک لحظه فردا صبح بلنشیم ببینیم در جهان جنگی نیست؟ واقعا اگر این رو ما شاهد بشیم، اونی که بیشتر ضربه رو میبینه کیه؟ همین ها هستن، همین بودجه‌های نظامی هستن. این رأی رو که پارلمان انگلیس داد و دیوید کامرون این عوام فریبی ابلهانه رو نشون داد، در حالی که درش که لذت بر از این که پارلمان تصمیم کرده و هواپیماهاش رو میفرستده اونجا، میگه راه حل نظامی تر بهتر راه حل نیست و ما باید راه حل های دیگر فکر بکنیم، اینها همه رو کنار هم قرار بدیم، داریم میبینیم که این اترون، این عوامل، این ائتلاف به راستی به خاطر اینکه در منطقه صلح برقرار بشه، به راستی برای اینکه داعش رو از بین ببره تشکیل نشده.
بله، دقیقاً.
نهایت هدف نهایی میتونه این باشه که همچنان که در آمریکا گفته شده بازدارندگی و کنترل بشه. یعنی پاشون از گلیمشون بیرون نکنن. اما مگه میشه اون منطقهی که این همه ما رو سرمایه گذاری کردیم همینطور برن به منوال رأی ملت ها به زندگیشون ادامه بدن بدون جنگ و درگیری؟ مگر میشه این آتشی که افروختیم به نام جنگ شیعه و سنی به همین راحتی خاموش بشه و دیگه کسی به کسی تعرض نکنه و دلیلی برای خریدن اسلحه نشه، دلیلی برای امضای قراردادهای بیش از 100 میلیارد دلاری که عربستان کرده نباشه؟ نه، اینا اتفاق شومیست، نباید این اتفاقات بیفته. مجموعه رو که نگاه بکنه میبینیم که فضای خیلی مناسبی برای این اولیگارشی ها و برای دولت هایی که این اولیگارشی ها روی کار بیارن الان موجود نیست. از طرف دیگه اگر شنوندگان یادشون باشه در صحبت های گذشتم از پروژه سایکس پیکوی نوین تنظیم 23 حرف زده بودم که قرار بر این هست که سوریه چند تا واحد سیاسی جدا بشه و عراق هم که خیلی وقته که تکلیفش معلومه، سه تا کشور جدا، جمهوری کردستان، جمهوری شیعه در جنوب و بقیهش هم جمهوری سنی. خب این قرار از یمن هم دو تیکه میشه، لیبی هم که چند تیکه شده و بعد هم این حرکت به سوی ایران میتونه ادامه پیدا بکنه.
بله.
خب همین چند روز پیش در اخبار در سایت ها عکس مسعود بارزانی رو در حالی که دست سلمان در دستش خندان در حال حرکت دیدم.
بله.
میتونم از خودم پرسیدم این چرا اونجاست؟ مسعود بارزانی بنا به پروتکل‌های جهانی معمولاً چنین ملاقاتی درست نیست بدون نگاه مثبت بغداد. آیا فرستادی بغداد، آیا نخست وزیر عراق ایشون رو اونجا فرستاده؟ نه. مسعود بارزانی یار اردوغانه و در این آسان نیه و عربستان هم مرکز فرماندهی عملیات ضد شیعه هست. مسعود بارزانی نفت میپوشه. مسعود بارزانی نیاز داره وقتی که داعش راهاشو خراب کرده، راههای انتقال نفتشو خراب کرده، نیاز داره کمک بشه. از این گذشته مسعود بارزانی است که امید ماست که میتونه این طرح چند تیکه کردن عراق رو به تحقق برسونه. پس باید با همه قوا ازش حمایت کرد. این مشخصه، معلومه. به اینجا که میرسم خیلی سوال جالبی برای در ذهنم به اون میاد. چگونه است که ترکیه، دولت ترکیه در خاک خودش کردها رو میکشه و بعد با تجاوز به تمامیت ارضی کشور دیگه میگه کردهای سوریه رو هم بمباران میکنه و در همین حال بهترین رابطه رو با کردهای عراق داره، با مسعود بارزانی داره؟
بله.
بارزانی دیکتاتور اقلیمه. میدونیم که در چند سال گذشته رسانه های کورپوریشنی سعی کردن بگن که در دل خاورمیانه این منطقه خیلی جالبه، به جز اسرائیل یک دموکراسی دیگه هم در حال شکوفا شدنه، اون هم اقلیم کردستانه.
بله.